بسم الله الرحمن الرحيم. در اون مسئله ششم که قبلا بحث کردیم، در ذیل اون مسئله یادتون باشه، اصل مسئله این بود که اگر 4 نفر که برای شهادت آمده بودن، بعضیشون مردود شدن، بعضیشون مقبول شدن، بحث هایی بود که وضعیت به چه شکل میشه. در ذیل اون مسئله یک جمله مرحوم شهید دارن، که مرحوم محقق دارن، در شرایع که فرع دیگری رو در کوتاه مطرح کردن، ما غفلت کردیم. اون فرع به نظر من اون فرع هم مهمیه و فی الجمله بحثی داره. حالا چون قرار شد امروز و فردا هم جلسه باشه که این بحث 10 تا مطلب انشاءالله تمام بکنیم، اون عبارت از این است که ولو رجع واحد بعد شهادت الاربع. مسئله قبلی این بود که اگر بعضی شهادت قبول شد و بعضی رد شد چه باید کرد، برای مسئله بحث شد. حالا بحث اینه که هر 4 نفر شهادت دادن، شهادت تمام شده از نظر ظاهری و قاعدتا یک امیر را گرفته است. این مربوط باب نکاحه. بدون اینکه اجازه بگیره از همسرش، رفته یک همسر به اصطلاح امه و غیر حره گرفته. زن حره داره، رفته یک زن غیر حره و امه گرفته. اینجا فرمودن که و بعدم با این زن به اصطلاح دومی که غیر حره است، با اینکه زن حره داره مباشرت کرده. اینجا فرمودن که عز نگرفته از اون زن اولی. زن اولی نمیگه مخالف بوده نبوده، عز ازش نگرفته. اینجا کان علیه سمن و حد زانی. زنا نمیشه گفت هست، برای اینکه اگر زنا باشه باید حد کامل بخوره. زنا نیست، عقد امس بر حره. گفتن که در باید 1/8 صد تازیانه رو بهش بزنین که 12.5 میشه. حالا نصفی یه نصف تازیانه چجوری باید بزنن یه بحث جدایی است. 12.5 سم نهد ازرا. این مسئله اصلی که در باب نکاح بحث کردند، که کسی که زن آزاد داره نمیتونه عمه را به عنوان همسری تزویج بکنه، تملک میتونه بکنه و داشتن ملک عمه بر حره بلا اشکاله، ولی زن عمه بگیره بر داشتن با داشتن زن حره، در باب نکاح گفتن که اونجا ممنوع هست و آدمی که زن حره داره حق نداره زن عمه بگیره بلا اذن همسرش، نه اصلا حق نداره. اگه زنش اجازه داد اشکال نداره، ولی زنش اگر اجازه نده این نمیتونه این زن رو بگیره. این بحث خیلی جالبیه که 2-3 تا مسئله هست، که یکیش اینه که آدمی که زن حره داره عمه نمیتونه بگیره، یکیش اینه که آدمی که زن حره مسلمان داره زن غیر مسلمان از کتابیه نمیتونه بگیره، یهودیه یا نصرانیه نمیتونه بگیره در اون جاهایی که جایز است ازدواج با اونها، یکیش اینه که به اصطلاح کسی را که عمش زن کسیه نمیتونه بر عمه خودش در حقیقت اون زن رو بگیره که زن بیاد هووی عمه خودش بشه. اینا مواردی است که در باب نکاح، در کتاب نکاح یه فصلی هست به عنوان ما یحرم بالمصاهره. من مراجعه کردم، اتفاقا روایت مفصلی هست از خصال نقل شده، یعنی مواردی که در اثر عقد یا با عقد حرام میشه. حالا اینجا یه نکته دقیق فقهی داره. اصل مسئله در کتاب نکاح لا یجوز ازدواج حره عمه بر حره، لا یجوز ازدواج کتابیه بر مسلمه، بر مسلمه طبعا حره، لا یجوز ازدواج بر عمه دختر برادر. دختر برادر میشه عمه دیگه، دختر برادر رو نمیشه بر کسی که زنش به اصطلاح میشه عمه اون کسی که میخواد بگیره. خب چرا لایجوز؟ اینا روایت جدا داره، یعنی دلیل مستقل در باب نکاح داره که این موارد رو نفی کردن، مگر با اذن اون زن، مگر خود اون زن مسلمه اجازه بده. اگر زن مسلمه اجازه داد، یهودی و نصرانیه رو هم میتونه بگیره. اگر زن مسلمه اجازه داد، زن حره اجازه داد، عمه رو هم میتونه بگیره. در کتاب نکاح این دو تا فصل هست، ما یحرم بالمصاهره و ما یحرم بالکفر، که یحرم بالکفرش مال به اصطلاح همون یهودیه و نصرانی است. خیلی خوب، حالا این مسئله که آدمی که زن مسلمان داره نمیتونه عمه بگیره، این در شرایع مطرح شده، ولی ذمیه رو نداره. ذمیه رو در یک بحث جدایی در جای دیگه گفته شده. این دلیلش چیه؟ دلیلش یک روایت، این مسئله نهم که عبارت شرایع فقط عمه است، من تزوج عمتن علا حرتن، بدون اذن زنش این ازدواج کرده، کان علیه سمن و حد زانی، یک هشتم زناست. خود زنا که نیست، عقد کرده، تزوج، زن گرفته، اون زنی هم که گرفته عمه است، عمه را هم میشه خرید و مالک شد و از راه تملک استمتاع کرد، هم میشه ازدواج کرد و از راه ازدواج استمتاع کرد. حالا این آمده است ازدواج کرده با یک عمه در حالی که زن حره داره، میگن نمیتونه، در حقیقت بدون اذن نمیتونه، چون بدون اذن نمیتونه و این کارو کرده است بدون اذن، باید یک هشتم حد زانی به او زده بشه که میشه 12.5، 12 یعنی 1/8 100 تا میشه 12.5. مدرک اصلیش این روایت هست که نه، اگه خرید ملکشه، ملکیت هلیت داره. اگه زن مسلمان داره باید با اجازه، اگه زن حره داره باید اجازه بگیره از زنش که من میخوام با این ازدواج کنم. اگر ملکشه اجازه، زن شرط نیست برای استمتاع. ما ملکت ایمانکم میگه از مواردی است که استمتاع حلاله. خب حالا یک کسی زن عقدی داره، از ملکش هم استفاده میکنه، او خیلی مهم نیست، حد که حرمت زنش هم نیست، استمتاع میکنه، هر وقت بخواست میفروشتش یا به کسی واگذار میکنه، ملکشه. اما اگه بخواد به زنیت بپذیره این امر را به معنای این که هووی همسرش بشه، این حد که حرمت اون حره است. در حقیقت حد که حرمت حره به اینه که یک امر را بیاد هوو قرار بده و درست مطابق همسر، یا یک یهودی و نصرانیه را به اصطلاح هووی یک مسلمان قرار بده. اینو در روایات نهی کردن و گفتن این منهیست. منهیست نکته اصلی فقهیه بس همینجاست که منهیه اما غیر صحیح نیست. نهی تکلیفیست، نه وضعی. به عبارت دیگر، حالا من دیگه قبل از روایت به اینجا رسید توضیح بدم، قبل از این که به اصطلاح اجازه بگیره بهش گفتن شما حق نداری عمرا به زنیت بگیری با اینکه زن آزاد داری، مگر زن آزادت اجازه بده. حق نداری زن مسلمان که داری یهودیه و من نصرانیه را به زنیت حق نداری بگیری، مگر زنت اجازه بده. بنابراین نهی شده است از این عقد، نهی شده است از این عقد، یعنی حرامه دیگه، نهی شده است یعنی حرامه، نباید ازدواج بکنی. خب این معناش این است که اگر ازدواج کرده ازدواج باطله. این اول کلامه، بحث فقهیش اینجاست. گفتن که در روز جمعه و ذر البیع ان کنتم مؤمنین، در وقت اذان و دیال صلات من یوم الجمعه فسئل ذکر الله و ذر البیع. حالا اگر کسی داره اذان نماز جمعه دارن میگن، اینم داره معامله میکنه. خب نهیه در معامله موجب فساده، یعنی موجب میشه که معامله باطل باشه. نه، یه کار حرامی داره میکنه اما معامله باطل نیست. این از قطعیاته. به عبارت دیگر نهی تکلیفیست نه وضعی، یعنی یک کار حرامی مرتکب میشه اما بیع صحیحه. در بیع وقت ندا از موارد مورد اتفاق فقها هست. با اینکه وقت نداء نماز جمعه نهی شده است از بیع، اگر کسی بیع کرد هیچ کس نمیگه بیع باطله، بیع صحیحه. اینجا نهی شده است از کسی که زن حره داره که عمه بگیره، نهی شده است از کسی که زن مسلمان بگیره غیر مسلمان بگیره. حالا اگر غیر مسلمان گرفت کار حرام کرده، اما عقدش باطله؟ بحث همینجاست، میگن نه عقدش باطل نیست، مناکحه صحیحه، ولی ازدواج در حقیقت یک کار حرامی است انجام داده. به عبارت دیگر ازدواج یک تکلیفه، یک حرمت تکلیفی داره، ولی وضعا عقد صحیحه. عقد و ایقاع المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود از نظر وضعی داره میگیره، عقدش صحیحه، اما یک کار حرامی هم انجام داده است که این عقد رو که نباید بکنه، به اصطلاح ازدواج بکنه، ازدواج کرده. حالا مدرک قضیه چیه که باید این سمنه حد برای چیه؟ دلیلشون چیه؟ خب فتواست، الان این فتوا ما هیچ دلیل برش نداریم، ما الان دلیل برخلافش داریم. قواعد و ادله میگوید عقد صحیح هست، صاحب جواهرم تصریح میکنه استلزامی نیست بین این حرمت و بین فساد، تصریح میکنه. من عبارش نمیخونم، اول دلیلشو بخونیم. حالا اول دلیل پس عقد صحیحه. خیلی همین دیگه، عقد صحیحه، ما هم نداریم میگیم. خیلی خب، پس ایشون هم مثل مشهور گفتن، پس درسته، پس عقد صحیحه، ما هم نداریم میگیم عقد صحیحه، ما هم داره همه نمیگیم، ولی حرام مرتکب شده، حرام مرتکب شده ولی عقد صحیحه، ما هم همه نداریم میگیم. پس فتوا ایشون هم مثل فتوا بقیه است، من ندیدم. البته نتیجه این میشه که کار حرام کرده ولی عقد صحیحه، یعنی حرمت تکلیفی است ولی صحت وضعی است، و بین صحت و حرمت هیچ استلزامی نیست. لازم نیست که اگر تکلیفا حرام بود حتما وضعا هم فاسد باشه، استلزام بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی به اصطلاح هیچ کجا نیست، اینجا هم تصریح شده. حالا اصل حکم قضیه که اگر کسی عمه گرفت یا کتابیه گرفت، این باید حد بخوره، که از اینجا استفاده میکنن که حرامه. دلیل اصلی چیه؟ دلیل اصلی یک روایته، این روایت رو ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که در باب 49 از ابواب حد زنا، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صالح ابن سعید عن بعض اصحابنا عن منصور ابن حازم. اینا همشون آدمای خوبی هستند و شناخته شده هستند، فقط این آقای صالح ابن سعید گفتن که لیس له حظ من الوساقه، و کسی نه تأییدش کرده و نه تنقیصش کردن، جایی کسی تعریفش نکرده، کسی هم ردش نکرده، ولی کثیرا ما تو روایات فاصله بین دو طرفی است که هر دو طرف آدمای درستی هستند. مثل این روایت دربارش اینجوری تعبیر میکنن، میگن حدی از وساقت نداره، نفی اثباتی دربارش نشده، ولی در اسناد زیادی از روایات حضور داره که از راوی به اصطلاح مروی و عنهش و راویه از او موارد زیادی هست که اشخاص درستی هستند. مثل همینجا که علی ابن ابراهیم ابراهیم از این صالح نقل کرده و ایشون هم از عرض کنم که از بعض اصحاب نقل کرده، که حالا این بعض اصحاب رو نمیدونیم کی هستن، ولی برمیگرده به منصور ابن حازم. منصور حازم هم که از اصحاب و فقهای بزرگ شناخته شده هستن. حالا به هر حال لزار روایت رو بهش توجه کردن و معمول به، یعنی مورد قبول فقها هست و مستند هست این روایت، یعنی بهش استناد کردن. روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمیتا علی مسلمه ولم یستعمرها، یه ذمیه ای را، یعنی یهودیه یا نصرانیه ای را بر همسر مسلمش گرفته و از همسرش لم یستعمرها، استعمار نکرده با الف حمزه، یعنی امر او رو نگرفته، اجازه او رو نگرفته. استعمره یعنی طلب عنه الامر، اجازه میفرمایی، این طلب له الامر، این میشن استعمار با الف، یعنی لم یستعمرها یعنی اجازه ازش نگرفته، امر ازش نگرفته. قال حضرت فرمودن یفرق بینهما، یعنی در این صورت که بدون اجازه همسرش همسر مسلمانش این کارو کرده، یفرق بینهما. قال قلت فعلیه ادب، هیچ مثلا مجازات تعدیبی هم داره؟ قال نعم، اثنا عشر صوتا و نصف سمن حد زانی و هو صاغر، یعنی بالاخره یک هشتم حد زنا رو باید بهش بزنن و هو صاغر، یعنی خب خیلی بدون اجازه این کارو کرده سرشکسته خواهد شد دیگه. قلتو فان رضیت المرأت الحر المسلمه به فعله بعد ما کان فعل قال لا یضرب و لا یفرق بینهما یبقیان علی النکاح الاول. بله اگر بعدم راضی شد و اون زن گفت حالا که این کارو کردی دیگه کردی، یک نداره دیگه، حالا در حقیقت مجبور شد اجازه داد، اینجا اشکالی نداره، یبقیان علی النکاح و لا یضرب و لا مثلا یفرق بینهما. خب این ربطی به عمه نداره، این مربوط به ذمیه است. در ذیل این روایت مرحوم صاحب وسائل میفرمایند و رواه از شیخ به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم الا انه ذکر موضع از ذمیه الامر، یعنی در صدر روایت داره که سألته ان رجل تزوج ذمیه علی مسلمه، در روایت صدوق دارد که در روایت شیخ دارد که تزوج امتن علی مسلمتن. خب حالا اینجا ابتدا به ذهن آدم میاد اصلا اینا یک روایته، سند یکیه، منقول عن یکیه، راوی و مروی و همه اینا یکی هستن، مطلب هم یکیه، فقط عمه و ذمیه با هم فرق میکنه، اینا دوتا هستن یا یکی هستن؟ ابتدا هم به ذهن آدم میاد ممکنه یه روایت بوده و در نوشتن دارحمت مرحوم آیت الله بروجردی زیاد از این چیزا استفاده میفرمودن، میگفتن تو کتابت‌های قدیمی این قبیل اشتباهات پیش میامده که کلمات مشابه جای هم دیگه قرار میگرفته در موقع کتابت، ممکنه کلمه عمه با کلمه ذمیه اشتباه شده باشه در کتابت، و اینکه سند یکیست، مرویان هم یکیست، عبارات هم یکیست، سائل و مسئول و انه و مطلب همه همینه، فقط اونجا دارد در رجلون تزوج ذمیتن، در اون دیگه دارد رجلون تزوج عمتن، ممکنه یکی باشه. ولی وقتی مراجعه کردیم به باب نکاح در وسائل، در عرض کنم که نمیدونم باب من نوشتم اینجا، در مراجعه کردیم به باب نکاح در وسائل، در همین بابی که اشاره کردم که ما یحرم بالمصاهره و ما یحرم بالکفر که اونجا این بحث مطرح شده، خبری روایتی در باب ما یحرم بالمصاهره اومده و اونجا امر داره، در ما یحرم بالکفر هم روایت آمده که ذمیه و یهودیه و نصرانیه رو آوردن، پس معلوم میشد که مطلب دو تاست و ممکن است یعنی فی نفس الان دو تا روایت بوده حتما. چرا؟ به خاطر اینکه در جای خودش در کتاب نکاح حرمت ازدواج ذمیه بر مسلمه جدا ذکر شده، حرمت ازدواج عرض کنم که عمه بر حره هم جدا ذکر شده در کتاب نکاح، این نشان میده که باید قبول کنیم که دو تا روایت بوده. وقتی نه ما نمیخوام اقرار خصوصیت، نمیخوام مشکلی داشته باشیم، میخوام بگیم که بنابراین این دو تا روایت، بنابراین دو تا روایت داریم، یکی راجع به عدم جواز عمه بر حره، یکی راجع به عدم جواز به اصطلاح ذمیه بر مسلمه. خب حالا اجازه بدید، اشکال اصلی این شده است که آقا این ازدواج اگه درسته چرا شلاق بخوره؟ 12 تا 30 شلاق برای چی؟ اگر ازدواج باطله باید همه وستا شلاق باید بخوره، اگه ازدواج باطله و اصلا این وستا عقد کرده و باشن مباشرت کرده ازدواج باطله باید حد جلد بخوره، نه 12 تا شلاق، 12 تا نصفی این یعنی چی آخه؟ این در حقیقت 1/8 زنا که نکرده، ولی تو روایت میگه 1/8 زانی، 12 تا 1/8 زانی، اینجاست که همون استلزام رو آوردن و عبارت صاحب جواهر روشن هست و عبارت درستی، یعنی این عبارت هست که یه دقیقه دیگه وقت هست من این عبارت رو بخونم و در حقیقت اطمینان به عدم استلزام، ایشون با عبارت خیلی خوبی این مسئله عدم استلزام رو توضیح دادن. میفرمایند که عرض کنم که استلزامی نیست بین حرمت جوابی که صاحب جواهر دادن عجیبه به حرمت نکاح ذمی علی المسلمه و کذلک عمه، فرمودن ولا یستلزم ذلک البطلان، یعنی این که جایز نیست عمه رو بگیرن و یا ذمیه رو بگیرن بر حره و بر مسلمه، این مستلزم بطلان عقد نیست. بل هو حکمون، نه این عبارت مال جواهر نیست، اینو من مقدمش نوشتم. عبارت جواهر اینه الحکم به صحه لا یستلزم نفی العقوبه، یعنی اگر ما گفتیم عقد صحیحه منافات نداره که بگیم شلاقم بخوره. الحکم به صحه لا یستلزم نفی العقوبه و الملازمه فی امثال المقام ممنوعه، میشه از هم جدا بشه، حکم تکلیفی و حکم ازت هم جدا بشه، سیما بعد الاتفاق علی الحرمه فتوا و روایتا، یعنی در روایات داره که نمیشه عمه رو بر حره گرفت، نمیشه ذمیه رو بر مسلمه گرفت، در روایات داریم. فتاوا هم همین است، بعد از اینکه فتاوا و روایات متفق بر حرمت هستند پس حرمت قطعیه. فیهمل لزوم و سمن لحد لارتکابها لا لفسادها، یعنی حمل اینکه فرمودن یک هشتم حد زانی رو بهش بزنید به خاطر ارتکاب این عمل حرام، نه به خاطر فساد عقد، یعنی این استلزام وجود نداره، میشه عقد صحیح باشه حرام هم مرتکب شده. خب هر کسی این صورت این مسئله میبینه به یادش میاد همون مسئله بیع وقت ندا رو که عرض کردم، در بیع وقت ندا، بیع وقت ندا حرام است ولی صحیح است. اینجا هم حال من حمل اونا رو نمیدونم، من الان دارم حرف صاحب جواهره میخونم و هرچی هم که خودم دیده باشم و اینا قبول دارم میگم، فتوای دیگرانم برای خودشون و مقلدونشون حجته، من قبول دارم. خب ببینید الان من نمیتونم بگم در صورت علم، من میگم اگر کسی زن مسلمون داره رفته زن یهودیه گرفته واقعا توهین کرده. آقا مرگ چیه؟ شما زن خونی داری چرا رفتی زن یهودی گرفتی؟ حالا شما میگید نمیدونسته، شما میگه نمیدونسته، خیلی چیزا رو آدم نمیدونسته، میگم بد کاری کردی، میگه به نمیدونسته، میگن تو مسلمانی نمیدونستی؟ کجا زندگی میکنی؟ تو شهر مسلمان نمیدونستی؟ خب غیر قبول نمیکنن، من نمیدونم، اون علم الان من نمیدونم شرط از چه شرطی تموم شد. بنابراین چون استلزام بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی تلازم نداره، مانع نداره بگیم حرام مرتکب شده، لذا یحد به سمن زانی 12 تا نصفی شلاق و عقدش هم صحیحه به خاطر اینکه قواعد وضعی میگن عقد لا اشکاله ولو حدت که حرمت هم شده. صلی الله علی محمد.